رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز یافت. در جلسه روز 12 سپتامبر نمایندگان دو طرف، مقامهای کشورهای گوناگون و سازمانهای بین المللی اشتراک کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغانها خواستار اعلام آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. قرار است که گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه 14 سپتامبر شروع شود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، یک نهاد وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا، برای فرستادن هیئت ناظرانش به انتخابات تاجیکستان هنوز دعوتنامه نگرفته است. این سازمان از سال 2006 به این طرف جریان انتخابات های پرزیدنتی را در تاجیکستان هم نظارت میکند و هیچ کدام از آنها را جوابگو به معیارهای بین المللی اعتراف نکرده است. لورن برانوفسکا، نایب سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، روز 10 سپتامبر در یک پیام کوتاه خطی به رادیوی آزادی گفت تنها در صورت گرفتن دعوتنامه فعالیتشان را جهت نظارت انتخابات به نقشه میگیرند. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که روز 11 اکتبر تعیین شده است، کمتر از یک ماه مانده است. مقامات تاجیکستان تا به حال این قضیه را شرح ندادند. ضمناً باری نخست در سال 2020 این سازمان از فرستادن هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده بود. بحرین برای عادی کردن روابط با اسرائیل به سازش رسیده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 11 سپتامبر خبر داد. ترامپ در توییتر دستیابی به این توافق را کامیابی تاریخی نامید، ولی اداره خودگردان فلسطین و گروه حماس تجاوز به ضد فلسطینیان خواندند. پرزیدنت ترامپ بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل و بحرین را در مورد عادی ساختن روابط دو کشور در توییتر نشر کرد و گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و شاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه روز جمعه گفتگو کرده و به توافق صلح رسیدند. در بیانیه مشترک آمده است که جانب‌ها به تلاش‌های خود برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین به طور عادلانه، گسترده و ماندگار ادامه خواهند داد. ماه گذشته امارات متحده عربی با اسرائیل به یک توافق رسید و پس از آن مصر و اردن هم اعلام کردند که با بازنگری سیاست‌های خود روابط را با اسرائیل عادی کردند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس طلب دارد که در صورت رسیدن زیان به اموال و انشاءات در کوچه های شهر مینسک از اعتراضگران جبران ستانده شود. در این باره خبرگزاری های بلاروس اطلاع دادند. لوکاشنکو گفته است بعد از همه این خرابکاری ها در کوچه های مینسک خسارات زیاد به بار می آورد، شما می دانید که چه چیز باقی می ماند؟ و خاموشی. کسی تا حال در این باره فکر نکرده است و کسی هم پرداخت نکرده است. با جز این، الکساندر لوکاشنکو گفت که شرکت در اعتراض‌ها با کودکان خردسال کاری درست نیست. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که اعتراضگران بلاروس ترتیبات را رعایت می‌کنند و بعدی خود افلاسی‌ها را جمع می‌آورند. کارشناسان میگن که وضع اقتصادی بلاروس با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اخیراً صندوق بین‌المللی پول از دادن قرض به بلاروس خودداری کرد. مقامات بلاروس در ماه مارس از این سازمان مالی خواسته بودند که 940 میلیون دلار قرض دهد. شرکت بزرگ آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران و روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز 10 سپتامبر شرکت مشاوره ستاد جو بایدن گفت که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته است. هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته است به نظر می‌رسد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن معرکه سیاسی آمریکا و گروه‌های مربوط به آن در آستانه انتخابات پرزیدنتی آن کشور میباشد. این انتخابات ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره رد کرده بود. هند و چین اعلام کردند که در رابطه به هر چیز زودتر از هم دور کردن نیروهای نظامیشان در منطقه های نزد مرزی به سازش رسیدند. در این باره 11 سپتامبر بعد ملاقات وزیران کارهای خارجه هند و چین، سوبرامانیام جای شنکر و ون ای در شهر مسکو خبر دادند. وزیر امور خارجه چین گفت پکن ارتباط با هند را هم توسط راههای دیپلماتیک و هم نظامی حفظ کرده برای برقراری صلح و آرامی در منطقه های بحثی چاره میاندیشد. واخوری وزیران امور خارجه هند و چین در مسکو در حالی است که پیشتر در مرز دو کشور نزاع سر زده بود، هر دو جانب نیروهای یکدیگر را به بی‌مسئولیتی در منطقه‌های بحثی عیب‌دار کردند. و رسانه های دولتی ایران روز 12 سپتامبر گزارش دادند که نوید افکاری گوشتگیری شناخته ایران اعدام شده است. او را برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی و قتل یک مامور امنیتی گناهکار دانستند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
پس از 19 سال حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که باعث به جنگ طولانی و کشته شدن هزارها نفر در افغانستان شد، مذاکرات بین کابل و گروه طالبان برای دست یافتن به صلح در قطر آغاز یافت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. به هیئت حکومت افغانستان رئیس شورای عالی صلح عبدالله عبدالله شامل است. رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان را عبدالحکیم اسحاق‌زی، یک روحانی تندرو، بر عهده دارد که سالهای دراز در کویت پاکستان در قرارگاه رهبران طالبان افغانستان زیسته است. عبدالله عبدالله در آغاز مذاکرات در دوحه گفت:
روایت ها و برداشت ها شاید متفاوت باشد، اما همه ما می دانیم که در جریان این سالها چه اتفاقی افتاده و اکنون در کجا قرار داریم. ما در این مرحله باید از فرصت استثنایی که برای صلح به دست آمده استفاده نماییم و آینده جدیدی را که مورد قبول و حمایت تمام شهروندان افغانستان باشد مشترکاً تعریف نماییم.
وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو شروع گفتگوهای بین الافغانی را فرصت مهم دانست و گفت انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست، ولی عین زمان دموکراتی را بهترین روش قدرت خواند و افزود:
فکر میکنم کسانی که اینجا نشستند همه ایشان میدانند که رسیدن تا این حد چقدر دشوار بوده و قربانی گرفتند. حفظ این روند و فعال نگه داشتن آن هم به همین اندازه نیاز به قربانی دارد تا گفتگوها نتیجه بدهند و به یک صلح همیشگی دست یافت. شما همه مسئولیت بزرگ دارید، نه تنها افغانها بلکه همه جهان چشم براه پیروزی شما هستند و بر پیروزی شما حساب میشود.
در همین حال ملا برادر رهبر طالبان گفت افغانستان باید دارای نظام اسلامی باشد تا به قول او در آن نمایندگان همه قوم ها به هیچ تبعیض زندگی خود را با محبت و برادری سپری کنند. وزیر کارهای خارجه قطر روز 12 سپتامبر گفت جانب های جنگ دراز مدت باید موافق به چالش های امروزه و بر اساس اصول نه غالب و نه مغلوب تصمیم قاطع بگیرند. انتظار می رود در نشست دوحه به موضوع های سختی از جمله آتش بس دائمی، رعایت حقوق زنان و اقلیت ها، خلع سلاح هزارها جنگجوی طالبان و نیمه نظامیان وفادار به فرماندهان جنگ پردازند. پیش بینی می شود تغییرات قانون اساسی، تقسیم قدرت و حتی نام کشور و پرچم نیز در دستور کار قرار گیرد. زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، ابراز امید کرد که مذاکرات میان کابل و طالبان در قطر آغاز برقراری صلح در سرتاسر افغانستان باشد. کابولوف که در مذاکرات بین افغانها همچون ناظر شرکت دارد، روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت:
امیدواری ما این است که این مراسم فقط به مثابه مراسم نماند. این آغاز برقراری صلح و آشتی سراسر افغانستان بشود.
پیش از این روسیه در ماه فوریه سال 2019 میزبان گفتگوها میان نماینده های طالبان و چهره های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بود، ولی در آن مراسم نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت. کارشناسان میگویند با وجود خوشبینی ها مذاکرات بین افغان ها میتواند سخت و طولانی باشد. یک دیپلمات اروپایی در کابل به خبرگزاری رایترز گفته است آتش بس فراگیر باید در اولویت مذاکرات باشد و افزوده است رهبران طالبان را ضرور است که جنگجویان خود را از همه به نیروهای افغان و غیر نظامیان باز دارند. ادامه خشونت ها به قول او می تواند به جریان مذاکرات خلل رساند. تاجیکستان با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارد. مقامات تاجیکستان بارها اعلام کردند که جانبدار هر چه زود برقرار شدن صلح در افغانستان هستند. عبدالله رهنما، تحلیلگر تاجک، روز 12 سپتامبر آغاز مذاکرات بین افغانها را در قطر دستاورد بزرگ نامید و عین زمان افزود:
یکم این که طالبان حتی با تفاوت از 10 سال پیش یا 5 سال پیش اکنون تا تنها گروهی جنگنده در افغانستان نیستند. بنابراین صلح، حتی صلح با طالبان، هنوز معنای صلح کامل در افغانستان نخواهد بود، زیرا به خود حسابات دولت افغانستان 22 گروه جنگی امروز در افغانستان است که از جمله داعش که هنوز نیروهای کلانی را در منطقه‌های گوناگون دارد.
بسیاری از ساکنان افغانستان از بازگشت طالبان به عنوان بخشی از حکومت هراس دارند. این گروه افراطی به پایمال کردن حقوق انسان و توهین به زنان در سالهای حاکمیتش متهم است. طالبان سال 2001 پس از حمله آمریکا از قدرت رانده شدند، اما به جنگ با نیروهای خارجی و نیروهای دولت افغانستان ادامه دادند. آنها اکنون بخشی از کشور را زیر نظارت دارند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در معرکه پیش از انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. در آستانه انتخابات نو، واشنگتن در تلاش برگزاری مکالمه بین افغان‌هاست. ترامپ در نشست مطبوعاتی روز 10 سپتامبر گفت از مکالمه انتظاری های زیاد دارد و امیدوار است که تا ماه نوامبر شمار سربازان تا 4000 نفر کم کرده می شود. از سال 2001 تا کنون بیش از 2300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که بحران کرونا ویروس سیستم یا نظام معارف تاجیکستان را در حالت ناگوار قرار داده است. با گذشت 3 هفته از آغاز سال نو تحصیل، مقامات معارف میگویند حضور دانش آموزان در مکتب ها 96% را تشکیل میدهد. تحقیق رادیو آزادی بیانگری آن است که بسیاری از والدین کودکانشان را به مکتب رفتن نمیمانند، چون از احتمال مبتلا شدن فرزندان خود به بیماری کووید 19 میترسند. چون این وضع در 2 هفته اول سال نو تحصیل در ولایت سغد مشاهده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینوز روحلو ایرو میکنم. امسال تحصیل در مکتب های میانه تاجیکستان 2 هفته پیشتر یعنی 17 آوگوست شروع شد و مقامات انتظار داشتند با این وسیله تعطیل بر وقتی را جبران کنند. وزارت معارف تاجیکستان برای راه ندادن به سرایت احتمالی کرونا ویروس نو از روز 27 اپریل تا 10 می سال 2020 موقتا تعطیل اعلام کرد، ولی سپس آن را تا ماه آوگوست ادامه داد. بیماری همچنین حضور معلمان را در مکتب ها کمتر کرده است. مدیر معارف شهر خوجند محمد اکمل خوجایوه که با نشانه های بیماری کووید 19 در بیمارستان ولایتی و سپس در خانه اش تبوبت گرفت، و اسیم کریمزاده مدیر معارف ولایتی سوخت که از فشار بلند خون در منزلش بستری بود، تنها 1 سپتامبر در جای های کاری خود حاضر شدند. در حالی که این دو مدیر بعد از تبوبت به کار برگشتند، جمالالدین شکروف سردار ریاست معارف در منطقه کلوب از بستری بیماری با رادیوی آزادی صحبت کرد و گفت از التهاب شش معالجه میگیرد و سلامتیش خوب است. شکروف گفت با وجود بیماری از وضع مکتب های منطقه آگاه است. او با تب بلند به خانه رخصت دادن چند تن از خوانندگان در مکتب های منطقه را تصدیق کرد. آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان در حالی است که طی هفته های اخیر شمار بیماران و جان باختگان از بیماری کووید 19 و آنچه مقامات التهاب شش مینامند افزایش یافته است. همزمان نگرانی ها درباره امکان گسترش بیماری به واسطه دانش آموزان بیشتر شده است. چند مورد بیمار شدن آموزگاران و حتی مرگ و میر از آن بسیاری از والدین را نگران کرده است. از جمله در پی مرگ مدیر مکتب شماره 63 در دهه جوی بادام ناحیه رودکی، خوانندگان این مؤسسه تعلیمی دو روز به تعطیل فرستاده شده، مسئولان مکتب را پاکاری کردند. شایسته ادینابکوی 56 ساله روز 25 آوگوست پس از دو روز بستری شدن در یکی از خانه های پایتخت درگذشت. والدینش گفتند او بیماری قند داشت، ولی پیش از مرگش حرارت بلند و سرفه اذیتش میداد. محبوب رحیموه معاون مدیر معارف ناحیه رودکی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
دو روز دیفکت کردم و ضرر نکنه سلامتی بچه‌رو گفتم کردم. آموزگارشون تست گذروندن. همه سوستین اگر تمپراتور 37 باشد، حالا که باید جواب میتیان مکتب. از همه تمام این مکتب هم خیلی باش سپوریش دگه جوابشون میتیان. هر روزه میسنجن کودکایت حرارتشون بعد به دست برمیکنن جزاد میتیان درمدن همه مکتب بوده.
پوکوری مکتب پس از فوت مدیر بسیاری از والدین رو دودیله کرده است. سعید جان پدری که دو فرزندش در این مکتب تحصیل میکند به رادیو آزادی گفت از آن حراس دارد که در خانه مادری پیر دارد و مبادا یگان بیماری رو بچه هایش از مکتب نارند. در همین حال جلال الدین امیروف کاتب ستاد داخلی وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید در دوره نوی تحصیل هیچ مورد از بیماری خوانندگان آموزگاران از کرونا ویروس ثبت نشده است. به گفته او مقامات از تمام مؤسسه های تعلیمی طلب کردند از آشکار شدن بیماری آموزگاران و خوانندگان بدون هیچ پنهانکاری به وزارت معارف و علم خبر دهند. هنگام تهیه گزارش رادیو آزادی، حداقل مرگ یک مدیر مکتب در دوره سال نوی تحصیل، بستری و تبابت شدن چند آموزگار و با حرارت بلند جواب دادن ده ها خواننده از جمله در ناحیه شمسی‌الدین شاهین ولایت ختلان و دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تصدیق شد. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 8 سپتامبر اعلام کرد که شمار گرفتاران با کووید به 8860 نفر رسیده است و 70 نفر فوتیدند. اما نه همه به امور رسمی باور دارند و میگویند که تعدادی بیماران از تلفات زیادتر از آن است که مقامات میگویند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنانی دهه شیرخانی حصار بعد از سرگردانی تقریباً 20 ساله تصمیم گرفتن از پول خود از بالای رودخانه کفرنهان پول آویزان ساخته آمد و رفت با پایتخت تاجیکستان را آسان کنند. ساختمان این پول شروع شده ولی ساکنان با کمک های مالی نیاز دارند. فعلا آنها وادار می شوند از خدمات قایقران استفاده کنند که رایگان نیست. من اسکندر فیروز از روند ساختمان این پول آویزان دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. اگر مبلغی ساکنان دهه شیرخانی حصار برای ساختمان پل آویزان پیاده‌گرد بر فراز رودخانه کافرنهان کفایت کند، احتمال دارد برخی از ساکنان این روستا شغل قایقرانی خود را از دست دهند. خوشوقت فیض‌اللهیف همراه پدر خود در گذرگاه رمزی از بالای رودخانه طول 17 سال اخیر قایقرانی کرده کارافتادگان را از یک ساحل به ساحل دیگر می‌رساند.
ده نفر، 15 نفر. خدمش مقصد ضروریه کار دوره میگذارد. ندورد هیچ حالاته بود که شبونه میگذارونده کیون. ساعت 12 یک شب میامدن تلفون خند یا بگذارون میامده میگذارونده.
مشکل ساکنان دهه شیرخانی حصار برای عبور از رودخانه بعد از اول سالهای 1990 شروع شد. تا آن زمان بالای رودخانه کافرنهان پل ارتباطی بود، اما سیلاب بهاری آن را تخریب کرد. اعلان سال رشد دهات ساکنان را وادار کرد که با استفاده از پسندازهای خودی به ساختمان پل نوی آدمگذر اقدام کنند، زیرا حالا آنها وادار می شوند که برای رسیدن به دوشنبه از پول استفاده کنند که توسط شهر حصار آنها را به پایتخت تاجیکستان میرساند. مسافه این راه بیش از 50 کیلومتر است، اما بعد از ساختمان پول آویزان این مسافه 13 کیلومتر می شود. عبدالحبیب سعیدوف ساکن دهه شیرخانی حصار میگوید که راه نزدیکتر به دوشنبه بودجه خانوادگی همه ساکنان را صرفه می کند.
شخصا به پیش رئیس نهای رودکی اکرمزاده در آمدم. آن شخص بهترین مردی ما مثال دستیری نموده در یک روز قرار گرفته داد.
فعلا امور آمادگی برای کشیدن پول آویزان پیاده گذر ادامه دارد و ساکنان با قدر امکان در این حشر سهم میگیرند. یکی مبلغ میدهد و دیگری همچون کارگر زحمت میکشد. رئوف رستموف رئیس محله دهه شیرخانی حصار میگوید که هنوز برخی از حجت گذاری در حال بررسی است، اما وی با امید است که در چهارچوبه سال رشد دهات این مسئله به زودی حل خواهد شد.
ما توورا به همین تکنیکا شکاف کرده، یک نیم متر تا دو متر هم توورا گذاشته، آرمیروفکا کرده، توربه وزی یکم شما زدگی من این دویم شد، پنج تای دیگه تو آنم جایی که قایق وزی دیده است، تو همو جا را پنج تای دیگه می شود. بعدی دو تای دیگه پویا و دو طرفی آب می شود، با ای خشکی ای طرف هم می شود ای طرف.
بعد از انجام ساختمان این پول آویزان، مشکل رفت آمدی نه تنها حدود 1000 ساکن دهه شیرخانی به دوشنبه، بلکه باز هزاران ساکنان روستاهای همشفت کوهنبای، سنبولا و باغ به پایتخت کشور حل خواهد شد. دستن در کارانی کشیدنی پول آویزان پیاده گذر امیدوارند که در صورت کمبودی مبلغ سرمایه گذاران پیدا می شوند که در انجام این کاری خیر سهمگذار خواهند شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات تاجیکستان که پس از تبابت تقریبا یک ماه از شفاخانه استقلال شهر دوشنبه رخصت شده است، گفت فرمانی از منصب برکنار شدنش را بسیار خوب قبول کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. او را صبح 11 آگوست امسال با زخم دو کار در بدن به بیمارستان انتقال داده بودند. مقامات گفتند او به جانش سوی قصد کرده است. خدایار خدایارزاده 31 آگوست بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان با دلیل رسیدن به سن نفقه از وظیفه برکنار شد. وی روز 9 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پورا صحت شده است و حالا در خانه اش قرار دارد. وزیر پیشین نقلیات درباره حادثه به سرش آمده تفصیلات نداد و گفت همه را مقامات تفتیشاتی می دانند. از آنها پرسید. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفته بود وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. در حالی که وزیر پیشین نقلیات حادثه را به ما شرح نداد، برخی از همکارانش گفتند خدایارزاده به آنها نقل کرده است که هنگام حادثه در حالت استرس یا افسردگی بود. قبلا یک پزشک بیمارستان استقلال شهر دوشنبه به ذکر نامش گفته بود وزیر نقلیات را صبح 11 آگوست با دو زخم کرد آوردند. معلوم نیست حادثه چگونه و در چه شرایط اتفاق افتاده است. خدایار خدایارزاده از ماه ینوری سال 2017 تا آخر ماه آگوست وزیر نقلیات تاجیکستان بود. در گذشته وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال 312 حالت خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 9 مورد کم بوده است. مسئولان کمیته زنان و آیله در تاجیکستان میگویند از این رقم 137 نفرشان زنان بودند. تاجیکستان برنامه مخصوصی پیشگیری از خودکشی و سوی قصد خودکشی را قبول کرده است. اجرای این برنامه تا سال 2023 در نظر است. ادعای خودکشی خدایار خدایارزاده تنها از جانب مقامات گفته شده است. هنوز خودش این فرضیه مقامات را انکار و یا تصدیق نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله و جوانانی تا 19 ساله شرکت می‌ورزند اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می‌شد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شد بررسی می‌کند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته‌های مالزی، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان موقوف گذاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و اپریل سال روان AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی ملی، شرکت کننده و دیگر جانب های منفیت دار جهت معین کردن شکل و سنه های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند. اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشوری آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند، در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبان گروه A خواهش کرد که مسابقه موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های داخل دار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیکستان برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان، اینچنین قهرمان های قرغیزستان داردای و ترکمنستان التین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نوامبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
перед командой стоят самые высокие задачи, задача минимум это выход из группы.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدا غالب شدن در جام AFC.
задача максимум это завоевание кубка Африка.
تیم ملی تاجیکستان که بیگوهی سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید، در میدان اکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار داورانجان ارگاشف با منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرینی پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لکماتیوی تاشکند ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لکماتیو پلوودیو بلغارستان بازی میکند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 به تاشکند آمده نمیتواند. آقای توشف افزود
مدرید اینه یک تا گپ کرد گفته نمیشد همشون بچه های تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز میکند نپریمیر وقت در کار ده اینا کلوب باشون با بسیار نقص اصنامنای بازینگروه ما جازه دیم موبا زبار نبا طلب دیگه عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند به بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابرامف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است، ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنوی و بایدرکه که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمانهای نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیت پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشکار در هیئت 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوغد و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوی رقابت ها میان مردان و زنان
قوازمایی کردند. در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میانی مردان با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میانی زنان نازنین لطف‌اللهیوا از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. در رقابت های انفرادی قایقران معروف تاجیک شهریار دمین و دوشنبگی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر میانی مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. زمنان شهریار دمینوف برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی افزارجان می باشد و مدیر سفرو. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده شدم.
ما میبینیم که امروز شما همراهی مربی و گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنوی در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکزی ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما رو دستگیر کردن و با قایق های زمانی و حوزه شرایط های ما نظم شد.
یعنی این قایق کنوی که شما حالا با اون مشق میکنید این کنوی نو است همین خیلی نه؟
بله بله.
و غیر از قایقرانی وقتای استراحت خود را چخیل میگذرانید؟
زبان انگلیسی میخونم.
چرا ما زبان انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها همه با زبان انگلیسی گپ میزنند، من خواستم که با آنها صحبت کنم، برای این زبان انگلیسی را آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوعی ورزش اشتراک میکنید آنها چی نظر دارند؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
تشکر. ما با شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزاران.
دسته روشن کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت، غالب مرحله یکمی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گردید. روشن در دور 11 در مهمانی دسته ماهر یاوان را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب به رادیوی آزادی گفت:
می خواهیم که این بازی همون پای در پر بردن گیریم. خیلی دسته خیلی مهنت که استه برای بازی را بردن بردستیم. شرایط های دسته خیلی می شود دستگیری کردستن سرپرستو با همین دسته و مبارزه می بریم. کاری میکنیم که یکان جایی نغز رو اشغال کنیم برشکوی خودمان را شد کنیم.
دسته اسخط خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بازی را با دسته میزبان هولبوکی ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. دسته های مهاجری دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشنی کلوب و استرفشنی شهری استرفشن که در 4-1 فینال پیروز شدند به دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. زمان اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمان اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. در دو بازی دیگری 4-1 نهایی جام تاجیکستان، سارو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشن بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمان اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمان اضافه مهمانان بازیگران کلوب 5 گل زده بازی را با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. به این ترتیب در دور نیمه‌نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سورو کمپانیا و استرافشان با روشن رقابت خواهند کرد. نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقع دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دور 15 میان دسته های خطلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقه دسته خطلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد.
قربانگل قربانوه کپیتان یا سروان دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است، برای چی جمعه سلیم از زنو وابستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیادی زنو را تربیه میکنند، برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد، با اونها وقتی که کار میکنند، تمرین میکنند، مشق میکنند، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پریزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمانزاده سال 1960 در اویلای آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمانزاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پریزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکراتی تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمانزاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پریزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب شهر و ناحیه و ولایتی هیچ پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چی طوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت اوازو من رو یعنی همچون نامزد با منصب پریزیدنتی در سبقت پریزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پریزیدنت تاجیکستان باشد؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم وجود داشتن وظیفه سیاسی در نظام یک دولت خود این نشان دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آیین‌نامه و برنامه خودمون رو داریم، رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جامعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش از انتخابات شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتان چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهد گرفت؟
خب این انتخابات نشان میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب مثلا. خب ما برنامه خودمون رو البته این در دوشته اونه نیلگون شبکه های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جایهای اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سومین نفری هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من حالا یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم شما گفت که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم من این شهر را غصب کردم میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کی را خط میزند کی را میماند. این موقع حق حقوقی وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن این به فکر نادرست است. گم در سریان است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید. ما مشکلات مردم بررسی کرده میتونیم، پیشنهاد کرده میتونیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت گفته میتونیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل، در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
نه، من منظورم این بود که در انتخابات های پریزیدنتی دیگر کشورها، ما کشور غربی را نمیگیم، کشور نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی عمرباک گابانوف قطعی گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پریزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درستتر است. هر کسی میگوید که من قطعی دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است. برای اینکه بغیر از ما آدمانی باسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارم. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نمود تجارت ها به نظر شما باید منافال دولت باشند؟
بچه‌ها کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات های رشد، ایجاد قانون هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساسا حکومت است، زیر ساختار حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ های زیاد است، از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسمی دیگر احتیاجمند جامعه که اساسا مبلغ گذاری از بودجه میشوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا رو نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسمی درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزمی کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از همین 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکشن خودش اجرا کند.
یعنی من میگم از تجارت ها باید ببینید،
مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن راه اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکردی کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یک انداز میسپرند یا که بونس اوبنوی میسپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا میگیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است، خب قسمی درآمدی بودجه غنی نمی شود.
یعنی شما فکر میکنید باید این نمو تجارت ها منافال دولت باشند، تجارت فروش تلفن موبایلی، اگر خطا نکنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان و تجارت این
ببینید اینجا یکچند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی ازوقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمان آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش های همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزش های زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتواره کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی در ساحه بانک قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساختار را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کادر همین ما اگر ما حکومتی باشیم
خط معین کشیده شده است که از همون خط سر گذشته نمیتونه تو همون خط میتونه تن
بله خط سر کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم وقتی که من مثلا یک سختور پررند زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر ضد ارزش های دموکراتی ضد حکومت است ضد حتی مثلا سیاست پرزیدنت است ضد منفعت های ملی است خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست هر کس هم نمیگوید اینا لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب می رود گفته مثلا مقاله می نویسند لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان
عذر زیاد که
خوبم خوبیلی بله جرایون اش دیگه
پس خامو گرفتم اما وقت ما عذر کمی محدود است دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم از شما میخواستم بپرسم اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید با او چی سوال میدهید اگر چنین شرایط فراهم شد همه نامزدها در دیبت اشتراک کرده
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدام حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید برای اصحاب سیاسی دیگر برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چی امکان میدهد یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند
بچه اوگای تقسیم حکومت
با همه حزبای سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد همه حزبای سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند برنامه خودشون رو کی هستند چی امکان دارند چی نامزده دارند باید با مردم با حکومت با جامعه نشون بدین حسگزار باشند همچون یک بسپلاتنی کمنتاتر نباشند از این مثلا برنامه چی بگیم روزنامه با یار روزنامه دیگر نه در عمل ما چیکار میتونیم حزب دیگر متخصص زیاد دارن ما بسیار کارها را کرده میتونیم ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم میتونیم اونا رو پیشنهاد
اینجا رسیدیم به پایان برنامه یادآور میشوم که همصحبت ما بودن سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم
الهی ما ندی الهی ما ندی دل خانه تو تو بلبل باشی با دلانه تو کمر باری الهی ما ندی الهی ما ندی دل خانه تو تو بلبل باشی با دلانه تو کمر باری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از ظرف منو افسانه تو کمر باری کمر باری که من شام داری که من بیا به نزدیک که من صبح صفا کن جفا دیگر وسط با ما وفا کن کمر باری با ما وفا کن کمر باری بلا ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمر باری علا دختر بلا علا دختر بلا ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمر باری خدا یک دادمو خدا یک دادمو اروی زیبا ولی سنگین دلو نامی روانی کمر باری کمر باری که من شام داری که من بیا به نزدیک که من صبح صفا کن جفا دیگر وسط با ما وفا کن کمر باری با ما وفا کن کمر باری
دست که عاشق از جان نترسد که عشق کنده و زمان نترسد کمر بار کسی که عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زنا نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ تشنک گرگ از ایه چوبان نترسد کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک که من
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز یافت. در جلسه روز 12 سپتامبر نمایندگان دو طرف، مقامهای کشورهای گوناگون و سازمانهای بین المللی اشتراک کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغانها خواستار اعلام آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. قرار است که گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه 14 سپتامبر شروع شود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یک نهاد وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای فرستادن هیئت ناظرانش به انتخابات تاجیکستان هنوز دعوتنامه نگرفته است. این سازمان از سال 2006 به این طرف جریان انتخابات های پرزیدنتی را در تاجیکستان هم نظارت میکند و هیچ کدام از آنها را جوابگو به معیارهای بین المللی اعتراف نکرده است. لورن برانوفسکا نایب سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 10 سپتامبر در یک پیام کوتاه خطی به رادیوی آزادی گفت تنها در صورت گرفتن دعوتنامه فعالیتشان را جهت نظارت انتخابات به نقشه میگیرند. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که روز 11 اکتبر تعیین شده است کمتر از یک ماه مانده است. مقامات تاجیکستان تا به حال این قضیه را شرح ندادند. ضمن باری نخست در سال 2020 این سازمان از فرستادن هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده بود. بحرین برای عادی کردن روابط با اسرائیل به سازش رسیده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 11 سپتامبر خبر داد. ترامپ در توییتر دستیابی به این توافق را کامیابی تاریخی نامید، ولی اداره خودگردان فلسطین و گروه حماس تجاوز به ضد فلسطینیان خواندند. پرزیدنت ترامپ بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل و بحرین را در مورد عادی ساختن روابط دو کشور در توییتر نشر کرد و گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و شاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه روز جمعه گفتگو کرده و به توافق صلح رسیدند. در بیانیه مشترک آمده است که جانب‌ها به تلاش‌های خود برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین به طور عادلانه، گسترده و ماندگار ادامه خواهند داد. ماه گذشته امارات متحده عربی با اسرائیل به یک توافق رسید و پس از آن مصر و اردن هم اعلام کردند که با بازنگری سیاست‌های خود روابط را با اسرائیل عادی کردند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس طلب دارد که در صورت رسیدن زیان به اموال و انشاءات در کوچه های شهر مینسک از اعتراضگران جبران ستانده شود. در این باره خبرگزاری های بلاروس اطلاع دادند. لوکاشنکو گفته است بعد از همه این خرابکاری ها در کوچه های مینسک خسارات زیاد به بار می آورد. شما می دانید که چه چیز باقی می ماند؟ و خاموشی. کسی تا حال در این باره فکر نکرده است و کسی هم پرداخت نکرده است. با جز این الکساندر لوکاشنکو گفت که شرکت در اعتراضات با کودکان خردسال کاری درست نیست. پیشتر از این رسانه ها نوشتند که اعتراضگران بلاروس ترتیبات را رعایت میکنند و بعدی خود افلاسی ها را جمع میارند. کارشناسان میگن که وضع اقتصادی بلاروس با گذشت هر روز بدتر میشود. اخیرا صندوق بین المللی پول از دادن قرض به بلاروس خودداری کرد. مقامات بلاروس در ماه مرد از این سازمان مالی خواسته بودند که 940 میلیون دلار قرض دهد. شرکت بزرگ آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران و روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز 10 سپتامبر شرکت مشاوره ستاد جو بایدن گفت که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته است. هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته است به نظر می‌رسد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن معرکه سیاسی آمریکا و گروه‌های مربوط به آن در آستانه انتخابات پرزیدنتی آن کشور میباشد. این انتخابات ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره رد کرده بود. هندوچین اعلام کردند که در رابطه به هر چیز زودتر از هم دور کردن نیروهای نظامیشان در منطقه های نزد مرزی به سازش رسیدند. در این باره 11 سپتامبر بعد ملاقات وزیران کارهای خارجی هندوچین سوبرامانیام جایشانکر و ون ای در شهر مسکو خبر دادند. وزیر امور خارجه چین گفت پکن ارتباط با هند را هم توسط راههای دیپلماتیک و هم نظامی حفظ کرده برای برقراری صلح و آرامی در منطقه های بحثی چاره می اندیشد. واخوری وزیران امور خارجه هندوچین در مسکو در حالی است که پیشتر در مرز دو کشور نزاع سر زده بود، هر دو جانب نیروهای یکدیگر را به بی‌مسئولیتی در منطقه‌های بحثی عیب‌دار کردند. و رسانه‌های دولتی ایران روز 12 سپتامبر گزارش دادند که نوید افکاری گوشتگیری شناخته ایران اعدام شده است. او را برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی و قتل یک مامور امنیتی گناهکار دانستند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
پس از 19 سال حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که باعث به جنگ طولانی و کشته شدن هزارها نفر در افغانستان شد، مذاکرات بین کابل و گروه طالبان برای دست یافتن به صلح در قطر آغاز یافت. جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. به هیئت حکومت افغانستان رئیس شورای عالی صلح عبدالله عبدالله شامل است. رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان را عبدالحکیم اسحاق زای، یک روحانی تندرو بر عهده دارد که سالهای دراز در کویت پاکستان در قرارگاه رهبران طالبان افغانستان زیسته است. عبدالله عبدالله در آغاز مذاکرات در دوحه گفت:
روایت ها و برداشت ها شاید متفاوت باشد، اما همه ما می دانیم که در جریان این سالها چه اتفاقی افتاده و اکنون در کجا قرار داریم. ما در این مرحله باید از فرصت استثنایی که برای صلح به دست آمده استفاده نماییم و آینده جدیدی را که مورد قبول و حمایت تمام شهروندان افغانستان باشد مشترکاً تعریف نماییم.
وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو شروع گفتگوهای بین الافغانی را فرصت مهم دانست و گفت انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست، ولی عین زمان دموکراسی را بهترین روش قدرت خواند و افزود:
فکر میکنم کسانی که اینجا نشستند همه ایشان میدانند که رسیدن تا این حد چقدر دشوار بوده و قربانی گرفته. حفظ این روند و فعال نگه داشتن آن هم به همین اندازه نیاز به قربانی دارد تا گفتگوها نتیجه بدهند و به یک صلح همیشگی دست یافت. شما همه مسئولیت بزرگ دارید، نه تنها افغانها بلکه همه جهان چشم به راه پیروزی شما اند و بر پیروزی شما حساب میشود.
در همین حال ملا برادر رهبر طالبان گفت افغانستان باید دارای نظام اسلامی باشد تا به قول او در آن نمایندگان همه قوم ها به هیچ تبعیض زندگی خود را با محبت و برادری سپری کنند. وزیر کارهای خارجه قطر روز 12 سپتامبر گفت جانبهای جنگ دراز مدت باید موافق به چالش های امروزه و بر اساس اصول نه غالب و نه مغلوب تصمیم قاطع بگیرند. انتظار می رود در نشست دوحه به موضوع های سختی از جمله آتش بس دائمی، رعایت حقوق زنان و اقلیت ها، خلع سلاح هزارها جنگجوی طالبان و نیمه نظامیان وفادار به فرماندهان جنگ پردازند. پیش بینی می شود تغییرات قانون اساسی، تقسیم قدرت و حتی نام کشور و پرچم نیز در دستور کار قرار گیرد. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان ابراز امید کرد که مذاکرات میان کابل و طالبان در قطر آغاز برقراری صلح در سرتاسر افغانستان باشد. کابولوف که در مذاکرات بین افغانها همچون ناظر شرکت دارد، روز 12 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت:
امیدواری ما این است که این مراسم فقط به مثابه مراسم نماند. این آغاز برقراری صلح و آشتی سراسر افغانستان بشود.
پیش از این روسیه در ماه فوریه سال 2019 میزبان گفتگوها میان نماینده های طالبان و چهره های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بود، ولی در آن مراسم نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت. کارشناسان میگویند با وجود خوشبینی ها مذاکرات بین افغان ها میتواند سخت و طولانی باشد. یک دیپلمات اروپایی در کابل به خبرگزاری رایترز گفته است آتش‌بس فراگیر باید در اولویت مذاکرات باشد و افزوده است رهبران طالبان را ضرور است که جنگجویان خود را از همه به نیروهای افغان و غیر نظامیان باز دارند. ادامه خشونت‌ها به قول او می‌تواند به جریان مذاکرات خلل رساند. تاجیکستان با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارد. مقامات تاجیکستان بارها اعلام کردند که جانبداری هر چه زود برقرار شدن صلح در افغانستان هستند. عبدالله رهنما تحلیلگر تاجک روز 12 سپتامبر آغاز مذاکرات بین افغانها را در قطر دستاورد بزرگ نامید و عین زمان افزود
پلان یکم این که طالبان حتی با تفاوت از 10 سال پیش یا 5 سال پیش اکنون تنها گروهی جنگنده در افغانستان نیستند. بنابراین صلح حتی صلح با طالبان هنوز معنای صلح کامل در افغانستان نخواهد بود، زیرا به خود حسابات دولت افغانستان 22 گروه جنگی امروز در افغانستان است که از جمله داعش که هنوز نیروهای کلانی را در منطقه گوناگون دارد.
بسیاری از ساکنان افغانستان از بازگشت طالبان به عنوان بخشی از حکومت هراس دارند. این گروه افراطی به پایمال کردن حقوق انسان و توهین به زنان در سالهای حاکمیتش متهم است. طالبان سال 2001 پس از حمله آمریکا از قدرت رانده شدند، اما به جنگ با نیروهای خارجی و نیروهای دولت افغانستان ادامه دادند. آنها اکنون بخشی از کشور را زیر نظارت دارند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در معرکه پیش از انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. در آستانه انتخابات نو واشنگتن در تلاش برگزاری مکالمه بین افغان‌ها است. ترامپ در نشست مطبوعاتی روز 10 سپتامبر گفت از مکالمه انتظاری های زیاد دارد و امیدوار است که تا ماه نوامبر شماری سربازان تا 4000 نفر کم کرده می شود. از سال 2001 تا کنون بیش از 2300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بحران کرونا ویروس سیستم و نظام معارف تاجیکستان را در حالت ناگوار قرار داده است. با گذشت 3 هفته از آغاز سال نو تحصیل، مقامات معارف میگویند حضور دانش آموزان در مکتب ها 96% را تشکیل میدهد. تحقیق رادیوی آزادی بیانگری آن است که بسیاری از والدین کودکانشان را به مکتب رفتن نمیمانند، چون از احتمال مبتلا شدن فرزندان خود به بیماری کووید 19 میترسند. چون این وضع در 2 هفته اول سال نو تحصیل در ولایت سغد مشاهده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سرفیوز روحلوی ارائه میکنم. امسال تحصیل در مکتب های میانه تاجیکستان 2 هفته پیشتر یعنی 17 آوگوست شروع شد و مقامات انتظار داشتند با این وسیله تعطیل بر وقتی را جبران کنند. وزارت معارف تاجیکستان برای راه ندادن به سرایت احتمالی کرونا ویروس نو از روز 27 اپریل تا 10 می سال 2020 موقتا تعطیل اعلام کرد، ولی سپس آن را تا ماه آوگوست ادامه داد. بیماری همچنین حضور معلمان را در مکتب ها کمتر کرده است. مدیر معارف شهر خوجند مهیا اکمل خوجایی که با نشانه های بیماری کووید 19 در بیمارستان ولایتی و سپس در خانه اش تبوبت گرفت، و اسیم کریمزاده مدیر معارف ولایتی سوخت که از فشار بلند خون در منزلش بستری بود، تنها 1 سپتامبر در جای های کاری خود حاضر شدند. در حالی که این دو مدیر بعد از تبوبت به کار برگشتند، جمال الدین شکروف سردار ریاست معارف در منطقه کلاب از بستری بیماری با رادیوی آزادی صحبت کرد و گفت از التهاب شش معالجه میگیرد و سلامتی اش خوب است. شکروف گفت با وجود بیماری از وضع مکتب های منطقه آگاه است. او با تب بلند به خانه رخصت دادنی چند تن از خوانندگان در مکتب های منطقه را تصدیق کرد. آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان در حالی است که طی هفته های اخیر شمار بیماران و جان باختگان از بیماری کووید 19 و آنچه مقامات التهاب شش مینامند افزایش یافته است. همزمان نگرانی ها در باره امکان گسترش بیماری به واسطه دانش آموزان بیشتر شده است. چند مورد بیمار شدن آموزگاران و حتی مرگ و میر از آن بسیاری از والدین را نگران کرده است. از جمله در پی مرگ مدیر مکتب شماره 63 در دهه جوی بادام ناحیه رودکی، خوانندگان این مؤسسه تعلیمی دو روز به تعطیل فرستاده شده، مسئولان مکتب را پاکاری کردند. شایسته ادینابکوی 56 ساله روز 25 آوگوست پس از دو روز بستری شدن در یکی از بیمار خانه‌های پایتخت درگذشت. والدینش گفتند او بیماری قند داشت، ولی پیش از مرگش حرارتی بلند و سرفه اذیتش می‌داد. محبوب رحیموف معاون مدیر معارف ناحیه رودکی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
دو روز اینفکسیه کردم، ولی ضرر نکنه سلامتی بچه‌رو گفتم می‌کردم. امیدوارم تست گذراندن. هم اساس تین اگر تمپراتور 37 باشد، حالا که باید جواب می‌دهند مکتب. از همه تمام این مکتبام خبرش سپولیش دیگه جوابشو می‌دهند. هر روزه می‌سنجن کودکای حرارتشون رو باید به دست برنکنن جزاد میتین در آمدن همه مکتب بوده.
پوکوری مکتب پس از فافتی مدیر بسیاری از والدان رو دودیله کرده. سعی جان پدری که دو فرزندش در این مکتب تحصیل میکند بر رادیو آزادی گفت از آن حراس دارد که در خانه مادری پیر دارد و مبادا یگان بیماری رو بچه هایش از مکتب نارند. در همین حال جلال الدین امیروف کاتب ستاد داخلی وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید در دوره نوی تحصیل هیچ مورد از بیماری خوانندگان آموزگاران از کرونا ویروس ثبت نشده است. به گفته او مقامات از تمام مؤسسه های تعلیمی طلب کردند از آشکار شدن بیماری آموزگاران و خوانندگان بدون هیچ پنهانکاری به وزارت معارف و علم خبر دهند. هنگام تهیه گزارش رادیو آزادی حداقل مرگ یک مدیر مکتب در دوره سال نوی تحصیل، بستری و تبابت شدن چند آموزگار و با حرارت بلند جواب دادن ده ها خواننده از جمله در ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان و درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان تصدیق شد. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 8 سپتامبر اعلام کرد که شمار گرفتاران با کووید به 8860 نفر رسیده است و 70 نفر فوتیدند. اما نه همه به امور رسمی باور دارند و میگویند که تعدادی بیماران از تلفات زیادتر از آن است که مقامات میگویند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شکفتن شکرانه
جان دادی نبینی دادم کاشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی بارون عشقی وقتی سپیدی هی چشمای نو هی بهتر از خور از بغشی ها
ساکنان دهه شیرخانی حصار بعد از سرگردانی تقریبا 20 ساله تصمیم گرفتند از پول خود از بالای رودخانه کفرنهان پول آویزان ساخته آمد و رفت به پایتخت تاجیکستان را آسان کنند. ساختمان این پول شروع شده ولی ساکنان به کمک های مالی نیاز دارند. فعلا آنها وادار می شوند از خدمات قایقران استفاده کنند که رایگان نیست. من اسکندر فیروز از روند ساختمان این پول آویزان دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. اگر مبلغی ساکنان دهه شیرخانی حصار برای ساختمان پل آویزان پیاده‌گرد بر فراز رودخانه کافرنهان کفایت کند، احتمال دارد برخی از ساکنان این روستا شغل قایقرانی خود را از دست دهند. خوشوقت فیض‌اللهیف همراه پدر خود در گذرگاه رمزی از بالای رودخانه طول 17 سال اخیر قایقرانی کرده کارافتادگان را از یک ساحل به ساحل دیگر می‌رساند.
10 نفر 15 نفر کدومش مقصد ضروری است کار نورا میگذرد ندارد هیچ حالاتی بود که شبونه گذروندیم ساعت 12 یک شب میومدن تلفن خان یا گذرون میومدن میگذروندیم.
مشکل ساکنان دهه شیرخانی حصار برای عبور از رودخانه بعد از اول سالهای 1990 شروع شد. تا آن زمان بالای رودخانه کافرنهان پل ارتباطی بود اما سیلاب بهاری آن را تخریب کرد. اعلان سال رشد دهات ساکنان را وادار کرد که با استفاده از پسندازهای خودی به ساختمان پل نوی آدمگذر اقدام کنند، زیرا حالا آنها وادار می شوند که برای رسیدن به دوشنبه از پول استفاده کنند که توسط شهر حصار آنها را به پایتخت تاجیکستان می رساند. مسافه این را بیش از 50 کیلومتر است. اما بعد از ساختمان پول آویزان این مسافه 13 کیلومتر می شود. عبدالحبیب سعیدوف ساکن دهه شیرخانی حصار می گوید که رای نزدیکتر به دوشنبه بودجه خانوادگی همه ساکنان را صرفه می کند.
شخصا به پیش رئیس نهای رودکی اکرمزاده در آمدم. آن شخص بهترین مردمی ما مثال دستگیری نموده در یک روز قرار گرفته داد.
فعلا امور آمادگی برای کشیدن پول آویزان پیاده گذر ادامه دارد و ساکنان با قدر امکان در این حشر سهم می گیرند. یکی مبلغ می دهد و دیگری همچون کارگر زحمت می کشد. رئوف رستموف رئیس محله دهه شیرخانی حصار می گوید که هنوز برخی از حجت‌گذاری در حال بررسی است، اما وای با امید است که در چهارچوبه سال رشد دهات این مسئله به زودی حل خواهد شد.
ما توورا به همین تکنیک شکاف کرده یک نیم متر تا دو متر هم توورا گذاشته ارمیروف کرده توربه وزی یکم شما زدگی من این دویم شد پنج تا دیگه تو آنم جایی که قایق وز دیده استه تو همونجا را پنج تا دیگه می شود. بعد وای دو تا دیگه پویا و دو طرفی آب میشه با ای خشکی ای طرف هم میشه ای طرف.
بعد از انجام ساختمان این پول آویزان مشکل رفت آمدی نه تنها حدود 1000 ساکن دهه شیرخانی به دوشنبه بلکه باز هزاران ساکنان روستاهای همشفت کوهنبوی، سنبوله و باغ با پایتخت کشور حل خواهد شد. دستان در کارانی کشیدنی پول آویزان پیاده گذر امیدوارند که در صورت کمبودی مبلغ سرمایه گذاران پیدا می شوند که در انجام این کاری خیر سمگذار خواهند شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات تاجیکستان که پس از تبابت تقریبا یک ماه از شفاخانه استقلال شهر دوشنبه رخصت شده است، گفت فرمانی از منصب برکنار شدنش را بسیار خوب قبول کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. او را صبح 11 آگوست امسال با زخم دو کار در بدن به بیمارستان انتقال داده بودند. مقامات گفتند او به جانش سوی قصد کرده است. خدایار خدایارزاده 31 آگوست بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان با دلیل رسیدن به سن نفقه از وظیفه برکنار شد. وی روز 9 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پورا صحت شده است و حالا در خانه اش قرار دارد.
نفقه رفتم نه شور کار کردیم، ما مونده شدیم یک نفقه برایم. سن سال اومد خودمون گفتیم، ما خودمون گفتیم من نفقه ما را گوشی کنیم.
وزیر پیشین نقلیات درباره حادثه به سرش آمده تفصیلات نداد و گفت همه را مقامات تفتیشاتی می دانند، از آنها پرسید. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفته بود وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. در حالی که وزیر پیشین نقلیات حادثه را به ما شرح نداد، برخی از همکارانش گفتند خدایارزاده به آنها نقل کرده است که هنگام حادثه در حالت استرس یا افسردگی بود. قبلا یک پزشک بیمارستان استقلال شهر دوشنبه به ذکر نامش گفته بود وزیر نقلیات را صبح 11 آگوست با دو زخمی کارد آوردند. معلوم نیست حادثه چگونه و در چه شرایط اتفاق افتاده است. خدایار خدایارزاده از ماه ینوری سال 2017 تا آخر ماه آگوست وزیر نقلیات تاجیکستان بود. در گذشته وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال 312 حالت خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 9 مورد کم بوده است. مسئولان کمیته زنان و عائله در تاجیکستان میگویند از این رقم 137 نفرشان زنان بودند. تاجیکستان برنامه مخصوصی پیشگیری از خودکشی و سوی قصد خودکشی را قبول کرده است. اجرا این برنامه تا سال 2023 در نظر است. ادعای خودکشی خدایار خدایارزاده تنها از جانب مقامات گفته شده است. هنوز خودش این فرضیه مقامات را انکار و یا تصدیق نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میان نوروسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله شرکت می‌ورزند، اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. قهرمانی آسیا میان نوروسان تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می‌شد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نوروسانی تاجیکستان همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شد بررسی می‌کند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته های مالایزیا، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان موقوف گذاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و آوریل سال روان AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی شرکت کننده و دیگر جانب های منفیت دار جهت معین کردن شکل و سنه های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند، اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشوری آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند، در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبانی گروه A خواهش کرد که مسابقه موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دخلدار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیکستان برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان، اینچنین قهرمان های قرغزستان، داردای و ترکمنستان آلتین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نویبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
پیرد کماند استاید سامن ویسوکی زداشه، زداشه مینیموم ایتا ویخد ز گروپی.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدا غالب شدن در جام AFC.
زداشه مکسیموم ایتا زویوانی کوبک AFC.
تیم ملی تاجیکستان که بگاه سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید در میدان اکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار داورانجان ارگاشف به منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرین پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی می کند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 به تاشکند آمده نمی تواند. آقای توشف افزود
می دانید این یک تا گپ کرد گفته نمی شد همه شون بچه های تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز می کند نپریمیر وقت در کار ده اینو کلوب شون با بسیار نقص اصنامنای بازینگاروی ما جازه دیم ما با زبار با طلب دیگه عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند به بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابرامف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است، ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنوی و بایدرکا که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمانهای نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیتی پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشکار در حد 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوغد و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوع رقابت‌ها میان مردان و زنان قوازمایی کردند. در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میانی مردان به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میانی زنان نازنین لطفلوی و از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. در رقابت های انفرادی قایقران معروف تاجیک شهریار دمینو دوشنبگی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر میانی مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. زمنان شهریار دمینو برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی ازدواجان می باشد و نادر سفرف. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده استیدم.
ما میبینیم که امروز شما همراهی مربی و گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنوی در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکزی ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما رو دستگیر کردن و با قایق های زمانی و حوزه شرایط های ما نظر میشد.
یعنی این قایق کنوی که شما حالا با اون مشق میکنید این کنوی نو است همین خیلی نه؟
بله بله.
و غیر از قایقرانی وقتای استراحت خود را چه خیلی میگذرانید؟
زبان انگلیسی میخونم.
چرا ما زبان انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها همه با زبان انگلیسی گرم میزنند، من خواستم که با آنها صحبت کنم، برای زبان انگلیسی را آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوع ورزش اشتراک میکنید آنها چی نظر دارند؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
تشکر. ما با شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزارم.
دسته روشن کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت، غالب مرحله یکمی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گردید. روشن در دور 11 هم در مهمانی دسته ماهر یاوان را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب بر رادیوی آزادی گفت:
می خواهیم که این بازیامون را پای در پر بردم گیریم. خیلی دسته خیلی مهنت کرده برای بازی را بردن بردستیم. شرایط های دسته خیلی می شود. دستگیری کردستن سرپرست ها با همین دسته ها مبارزه می بریم. کاری میکنیم که یکم جایی نغز را اشغال کنیم، برشکوی خودمان را شاد کنیم.
دسته از خطه خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بازی را با دسته میزبان هلبوکی ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. دسته های مهاجری دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشنی کلوب و استرفشنی شهری استرفشن که در 4-1 فینال پیروز شدند، به دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. در دو بازی دیگری 4-1 نهایی جام تاجیکستان، سورو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشن بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمانی اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمانی اضافه مهمانان بازیگرانی کلوب 5 گل زده بازی را با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. با این ترتیب در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سورو کمپانیا و استرفشن با روشن رقابت خواهند کرد. نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقع دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دوری 15 میان دسته های خطلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقه دسته خطلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. قربانگل قربانوا کپیتان یا سروان دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است، برای چی جمعه سلیم از زنو بستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیاد زنو را تربیه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در اویلای آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیس انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه‌های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمان‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال یکم من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پرزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار آمد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت آوازها من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پرزیدنتی در سبقت پرزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پرزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتن حزب‌های سیاسی در نظام یک دولت خود این نشان دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آینامه و برنامه خودمون رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جامعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد، ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش از انتخابات شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتون چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهید گرفت؟
خب این انتخابات نشون میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب مثلا. خب ما برنامه خودمون رو البته این در دوشته اونه نیلگون شبکه‌های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جایهای اساسی برنامه رو با مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سومین نفری هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم که شما گفتید که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم من این شهر را غصب کرده میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کی را خط میزند کی را میماند. این موقع حق حقوق وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن این به فکر ندرست است. گم در سریان است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید. ما مشکلات مردم را بررسی کرده میتوانیم، پیشنهاد کرده میتوانیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت را گفته میتوانیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل، در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است.
که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، مال کشورهای غربی رند، کشورهای نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی عمربیگ بابانوف قطعی گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درست‌تر است. هر کسی میگوید که من قطعا دیگه هم را غالب میبیم، این کم درست است، برای اینکه بغیر از ما آدمانی بسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارن. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون را به مردم پیشنهاد میکنیم، ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت‌ها هستید. کدام نمود تجارت‌ها به نظر شما باید مونوپول دولت باشند؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات‌های رشد، ایجاد قانون‌هایی که برای رشد مساعدت می‌کند، اساساً حکومت است، زیر ساختار حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ‌های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه، مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگر احتیاجمند جامعه که اساساً مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و میکانیزم های دولت اونا رو نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، میکانیزمی کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از همین 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکسیون خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید
ببینید، مثلا بسیار تجارت ها هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس نشنال هستند البته، لیکن راه اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکرد کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگهای قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یا انداز میسپرند یا که بونس اوبنوی میسپرند و در مجموع فایده بیشتر اونها میگیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است، خب قسمی درآمدی بودجه غنی نمی شود.
یعنی شما فکر میکنید باید این نمو تجارت ها مونوپول دولت باشند؟ تجارت فروش تلفن موبایلی، اگر خطا نکنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان، و تجارت این
ببینید اینجا یکچند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی اوزقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمانی آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش های همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزش های زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزبی اپوزیسیون کنستروکتیو، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از اون شخصیت کی است، منصوب به کی است و خشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درسه های بانک، قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساختو را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سر گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنگ.
بله، خط سر کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختو را پررند زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر ضد ارزش های دموکراتی، ضد حکومت است، ضد حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، ضد منفعت های ملی است. خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب می رود گفته، مثلا مقاله می نویسند. لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان.
عذر زیاد که
خوبم مقابل جرایون است دیگه،
پاسخم رو گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال رو از همه نامزد ها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد همه نامزد ها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چی امکان میدهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند،
بچه اوگای تقسیم
حکومت با همه حزبای سیاسی در یک سطح باید که تقسیم باید باشد. همه حزبای سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزده دارند، باید با مردم، با حکومت، با جمعه نشون بدین، حیثیت گذار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یا روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزبوی دیگر متخصص زیاد دارن، ما چه کارها را کرده میتونیم؟ ما از بعضی متخصصی که امروز در سوا کار میکنم بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
الهی ما ندی دل خانه تو تو بلبل باشی با دلانه تو کمر باری، الهی ما ندی دل خانه تو تو بلبل باشی با دلانه تو کمر باری، که تا
کتاب کودکان، کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف منو، افسانه ای تو کمرباری، کمرباری که من شام داری که من، بیا به نزدیک من صبح صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمرباری، با ما وفا کن کمرباری. بلا ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمر باری، حالا دختر بلا، حالا دختر بلا ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمر باری. خدا یک دادمو، خدا یک دادمو او روی زیبا ولی سنگین دلو، نامی روانی کمر باری، کمر باری که من شام داری که من، بیا به نزدیک که من صبح صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. کسی که عاشق از جان نترسد که عشق کنده و زنا نترسد کمر باری، کسی که عاشق است، کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق کنده و زنا نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال گرگ تشنک گرگ از ایه چوبا نترسد کمر باری، کمر باری که من شام داری که من، بیا به نزدیک من.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز یافت. در جلسه روز 12 سپتامبر نمایندگان دو طرف، مقامهای کشورهای گوناگون و سازمانهای بین المللی اشتراک کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغانها خواستار اعلام آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. قرار است که گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه 14 سپتامبر شروع شود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، یک نهاد وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا، برای فرستادن هیئت ناظرانش به انتخابات تاجیکستان هنوز دعوتنامه نگرفته است. این سازمان از سال 2006 به این طرف جریان انتخابات‌های پرزیدنتی را در تاجیکستان هم نظارت می‌کند و هیچ کدام از آنها را جوابگو به معیارهای بین‌المللی اعتراف نکرده است. لورن برانوفسکا، نایب سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، روز 10 سپتامبر در یک پیام کوتاه خطی به رادیوی آزادی گفت تنها در صورت گرفتن دعوتنامه فعالیتشان را جهت نظارت انتخابات به نقشه میگیرند. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که روز 11 اکتبر تعیین شده است کمتر از یک ماه مانده است. مقامات تاجیکستان تا به حال این قضیه را شرح ندادند. ضمن بار نخست در سال 2020 این سازمان از فرستادن هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده بود. بحرین برای عادی کردن روابط با اسرائیل به سازش رسیده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 11 سپتامبر خبر داد. ترامپ در توییتر دستیابی به این توافق را کامیابی تاریخی نامید، ولی اداره خودگردان فلسطین و گروه حماس تجاوز به ضد فلسطینیان خواندند. پرزیدنت ترامپ بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل و بحرین را در مورد عادی ساختن روابط دو کشور در توییتر نشر کرد و گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و شاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه خلیفه روز جمعه گفتگو کرده و به توافق صلح رسیدند. در بیانیه مشترک آمده است که جانب‌ها به تلاش‌های خود برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین به طور عادلانه، گسترده و ماندگار ادامه خواهند داد. ماه گذشته امارات متحده عربی با اسرائیل به یک توافق رسید و پس از آن مصر و اردن هم اعلام کردند که با بازنگری سیاست‌های خود روابط را با اسرائیل عادی کردند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس طلب دارد که در صورت رسیدن زیان به اموال و انشاءات در کوچه های شهر مینسک از اعتراضگران جبران ستانده شود. در این باره خبرگزاری های بلاروس اطلاع دادند. لوکاشنکو گفته است بعد از همه این خرابکاری ها در کوچه های مینسک خسارات زیاد به بار می آورد. شما می دانید که چه چیز باقی می ماند؟ و خاموشی. کسی تا حال در این باره فکر نکرده است و کسی هم پرداخت نکرده است. به جز این الکساندر لوکاشنکو گفت که شرکت در اعتراضات با کودکان خردسال کاری درست نیست. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که اعتراضگران بلاروس ترتیبات را رعایت می‌کنند و بعدی خود افلاسی‌ها را جمع می‌آورند. کارشناسان میگن که وضع اقتصادی بلاروس با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اخیراً صندوق بین‌المللی پول از دادن قرض به بلاروس خودداری کرد. مقامات بلاروس در ماه مارس از این سازمان مالی خواسته بودند که 940 میلیون دلار قرض دهد. شرکت بزرگ آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران و روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز 10 سپتامبر شرکت مشاوره ستاد جو بایدن گفت که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته است. هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته است به نظر می‌رسد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن معرکه سیاسی آمریکا و گروه‌های مربوط به آن در آستانه انتخابات پرزیدنتی آن کشور میباشد. این انتخابات ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره رد کرده بود. هند و چین اعلام کردند که در رابطه به هر چیز زودتر از هم دور کردن نیروهای نظامیشان در منطقه های نزد مرزی به سازش رسیدند. در این باره 11 سپتامبر بعد از ملاقات وزیران کارهای خارجه هند و چین، سوبرامانیام، جای شنکر و ون ای در شهر مسکو خبر دادند. وزیر امور خارجه چین گفت پکن ارتباط با هند را هم توسط راههای دیپلماتیک و هم نظامی حفظ کرده برای برقراری صلح و آرامی در منطقه های بحثی چاره میاندیشد. واخوری وزیران امور خارجه هند و چین در مسکو در حالی است که پیشتر در دو کشور نزاع سر زده بود. هر دو جانب نیروهای یکدیگر را به بی‌مسئولیتی در منطقه های بحثی عیب‌دار کردند. و رسانه های دولتی ایران روز 12 سپتامبر گزارش دادند که نوید افکاری گوشتگیری شناخته ایران اعدام شده است. او را برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی و قتل یک مامور امنیتی گناهکار دانستند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از 19 سال حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که باعث به جنگ طولانی و کشته شدن هزارها نفر در افغانستان شد، مذاکرات بین کابل و گروه طالبان برای دست یافتن به صلح در قطر آغاز یافت. جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. به هیئت حکومت افغانستان رئیس شورای عالی صلح عبدالله عبدالله شامل است. رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان را عبدالحکیم اسحاق‌زی، یک روحانی تندرو، بر عهده دارد که سالهای دراز در کویت پاکستان در قرارگاه رهبران طالبان افغانستان زیسته است. عبدالله عبدالله در آغاز مذاکرات در دوحه گفت:
روایت‌ها و برداشت‌ها شاید متفاوت باشد، اما همه ما می‌دانیم که در جریان این سالها چه اتفاقی افتاده و اکنون در کجا قرار داریم. ما در این مرحله باید از فرصت استثنایی که برای صلح به دست آمده استفاده نماییم و آینده جدیدی را که مورد قبول و حمایت تمام شهروندان افغانستان باشد مشترکاً تعریف نماییم.
وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو شروع گفتگوهای بین الافغانی را فرصت مهم دانست و گفت انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست، ولی عین زمان دموکراتی را بهترین روش قدرت خواند و افزود:
تا
فکر میکنم کسانی که اینجا نشستند همه ایشان میدانند که رسیدن تا این حد چقدر دشوار بوده و قربانی گرفتند. حفظ این روند و فعال نگه داشتن آن هم به همین اندازه نیاز به قربانی دارد تا گفتگوها نتیجه بدهند و به یک صلح همیشگی دست یافت. شما همه مسئولیت بزرگ دارید، نه تنها افغان ها بلکه همه جهان چشم براه پیروزی شما اند و بر پیروزی شما حساب می شود.
در همین حال ملا برادر رهبر طالبان گفت افغانستان باید دارای نظام اسلامی باشد تا به قول او در آن نمایندگان همه قوم ها به هیچ تبعیض زندگی خود را با محبت و برادری سپری کنند. وزیر کارهای خارجه قطر روز 12 سپتامبر گفت جانب های جنگ دراز مدت باید موافق به چالش های امروزه و بر اساس اصول نه غالب و نه مغلوب تصمیم قاطع بگیرند. انتظار می رود در نشست دوحه به موضوع های سختی از جمله آتش بس دائمی، رعایت حقوق زنان و اقلیت ها، خلع سلاح هزارها جنگجوی طالبان و نیمه نظامیان وفادار به فرماندهان جنگ پردازند. پیش بینی می شود تغییرات قانون اساسی، تقسیم قدرت و حتی نام کشور و پرچم نیز در دستور کار قرار گیرد. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان ابراز امید کرد که مذاکرات میان کابل و طالبان در قطر آغاز برقراری صلح در سرتاسر افغانستان باشد. کابولوف که در مذاکرات بین افغانها همچون ناظر شرکت دارد روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت
امیدواری ما این است که این مراسم فقط به مثابه مراسم نماند، این آغاز برقراری صلح و آشتی سراسر افغانستان بشود.
پیش از این روسیه در ماه فوریه سال 2019 میزبان گفتگوها میان نماینده های طالبان و چهره های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بود، ولی در آن مراسم نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت. کارشناسان میگویند با وجود خوشبینی ها مذاکرات بین افغان ها میتواند سخت و طولانی باشد. یک دیپلمات اروپایی در کابل به خبرگزاری رایترز گفته است آتش بس فراگیر باید در اولویت مذاکرات باشد و افزوده است رهبران طالبان را ضرور است که جنگجویان خود را از همه به نیروهای افغان و غیر نظامیان باز دارند. ادامه خشونت ها به قول او می تواند به جریان مذاکرات خلل رساند. تاجیکستان با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارد. مقامات تاجیکستان بارها اعلام کردند که جانبدار هر چه زود برقرار شدن صلح در افغانستان هستند. عبدالله رهنما تحلیلگر تاجک روز 12 سپتامبر آغاز مذاکرات بین افغانها را در قطر دستاورد بزرگ نامید و عین زمان افزود
یکم این که طالبان حتی با تفاوت از 10 سال پیش یا 5 سال پیش اکنون تنها گروهی جنگنده در افغانستان نیستند. بنابراین صلح، حتی صلح با طالبان هنوز معنای صلح کامل در افغانستان نخواهد بود، زیرا به خود حسابات دولت افغانستان 22 گروه جنگی امروز در افغانستان است که از جمله داعش که هنوز نیروهای کلانی را در منطقه‌های گوناگون دارد.
بسیاری از ساکنان افغانستان از بازگشت طالبان به عنوان بخشی از حکومت هراس دارند. این گروه افراطی به پایمال کردن حقوق انسان و توهین به زنان در سالهای حاکمیتش متهم است. طالبان سال 2001 پس از حمله آمریکا از قدرت رانده شدند، اما به جنگ با نیروهای خارجی و نیروهای دولت افغانستان ادامه دادند. آنها اکنون بخشی از کشور را زیر نظارت دارند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در معرکه پیش از انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. در آستانه انتخابات نو واشنگتن در تلاش برگزاری مکالمه بین افغان هاست. ترامپ در نشست مطبوعاتی روز 10 سپتامبر گفت از مکالمه انتظاری های زیاد دارد و امیدوار است که تا ماه نوامبر شماری سربازان تا 4000 نفر کم کرده می شود. از سال 2001 تا کنون بیش از 2300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بحران کرونا ویروس سیستم و نظام معارف تاجیکستان را در حالت ناگوار قرار داده است. با گذشت 3 هفته از آغاز سال نو تحصیل، مقامات معارف میگویند حضور دانش آموزان در مکتب‌ها 96% را تشکیل می‌دهد. تحقیق رادیوی آزادی بیانگری آن است که بسیاری از والدین کودکانشان را به مکتب رفتن نمی‌مانند، چون از احتمال مبتلا شدن فرزندان خود به بیماری کووید 19 می‌ترسند. چون این وضع در دو هفته اول سال نو تحصیل در ولایت سغد مشاهده شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. امسال تحصیل در مکتب‌های میانه تاجیکستان دو هفته پیشتر یعنی 17 آوگوست شروع شد و مقامات انتظار داشتند با این وسیله تعطیل بر وقتی را جبران کنند. وزارت معارف تاجیکستان برای راه ندادن به سرایت احتمالی کرونا ویروس نو از روز 27 آوریل تا 10 می سال 2020 موقتاً تعطیل اعلام کرد، ولی سپس آن را تا ماه آوگوست ادامه داد. بیماری همچنین حضور معلمان را در مکتب‌ها کمتر کرده است. مدیر معارف شهر خوجند محیا اکمل خوجایوا که با نشانه‌های بیماری کووید 19 در بیمارستان ولایتی و سپس در خانه‌اش تبوبت گرفت، و اسیم کریمزاده مدیر معارف ولایت سوخت که از فشار بلند خون در منزلش بستری بود، تنها 1 سپتامبر در جایهای کاری خود حاضر شدند. در حالی که این دو مدیر بعد از تبوبت به کار برگشتند، جمال الدین شکروف سردار ریاست معارف در منطقه کولوب از بستری بیماری با رادیوی آزادی صحبت کرد و گفت از التهاب شش معالجه میگیرد و سلامتیش خوب است. شکروف گفت با وجود بیماری از وضع مکتب‌های منطقه آگاه است. او با تب بلند به خانه رخصت دادنی چند تن از خوانندگان در مکتب‌های منطقه را تصدیق کرد. آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان در حالی است که طی هفته‌های اخیر شمار بیماران و جانباختگان از بیماری کووید 19 و آنچه مقامات التهاب شش می‌نامند افزایش یافته است. همزمان نگرانی ها درباره امکان گسترش بیماری به واسطه دانش آموزان بیشتر شده است. چند مورد بیمار شدن آموزگاران و حتی مرگ و میر از آن بسیاری از والدین را نگران کرده است. از جمله در پی مرگ مدیر مکتب شماره 63 در دهه جوی بادام ناحیه رودکی، خوانندگان این مؤسسه تعلیمی دو روز به تعطیل فرستاده شده، مسئولان مکتب را پاکاری کردند. شایسته اودینبکوی 56 ساله روز 25 آوگوست پس از دو روز بستری شدن در یکی از مرخانه های پای تخت درگذشت. والدینش گفتند او بیماری قند داشت، ولی پیش از مرگش حرارت بلند و سرفه اذیتش میداد. محبوبه رحیموه معاون مدیر معارف ناحیه رودکی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
دو روز دیفکت کردم، ولی ضرر نکنه سلامتی بچه رو گفتم میکردم. آموزگارشون رو تست گذراندن. همه ساستینچ اگر تیمپراتور 37 باشد، اول که باید جواب میتیان مکتب. از همه تموم این مکتب هم خیلی باید سپوریش دگه جوابشون میتیان. هر روز میسنجن کدکایت حرارت شما بعد به دست و نکنن جزاد میتیند رمضان همه مکتب بوده.
پوکوری مکتب پس از فوت مدیر بسیاری از والدین را دودیله کرده است. سعید جان پدری که دو فرزندش در این مکتب تحصیل میکند به رادیو آزادی گفت از آن هراس دارد که در خانه مادر پیر دارد و مبادا یگان بیماری را بچه هایش از مکتب نارند. در همین حال جلال الدین امیروف کاتب ستاد داخلی وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید در دوره نو تحصیل هیچ مورد از بیماری خوانندگان آموزگاران از کرونا ویروس ثبت نشده است. به گفته او مقامات از تمام مؤسسه های تعلیمی طلب کردند از آشکار شدن بیماری آموزگاران و خوانندگان بدون هیچ پنهانکاری به وزارت معارف و علم خبر دهند. هنگام تهیه گزارش رادیوی آزادی حداقل مرگ یک مدیر مکتب در دوره سال نو تحصیل، بستری و تبوبت شدن چند آموزگار و با حرارت بلند جواب دادن ده ها خواننده از جمله در ناحیه شمسیدین شاهین ولایت ختلان و درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق شد. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 8 سپتامبر اعلام کرد که شمار گرفتاران با کووید به 8860 نفر رسیده است و 70 نفر فوتیدند. اما نه همه به آمار رسمی باور دارند و میگویند که تعداد بیماران از تلفات زیادتر از آن است که مقامات میگویند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ای مهربانم آرام جانم
رشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خور، از بغشی ها بر دل نویدی. شادی ساده با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نویدی. صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور، ای بهتر از خود، از بغشی ها بر دل نوید. گفتم شکرانه، گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، دردی نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، سفیدی، هی چشمای نور، هی بهتر از خور، از بغشی ها صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، آبادیم را آزادیم را انجام و آغاز گفلو.
ساکنان دهه شیرخانی حصار بعد از سرگردانی تقریبا 20 ساله تصمیم گرفتند از پول خود از بالای رودخانه کفرنهان پول آویزان ساخته آمد و رفت به پایتخت تاجیکستان را آسان کنند. ساختمان این پول شروع شده ولی ساکنان به کمک های مالی نیاز دارند. فعلا آنها وادار می شوند از خدمات قایقران استفاده کنند که رایگان نیست. من اسکندر فیروز از روند ساختمان این پول آویزان دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. اگر مبلغی ساکنان دهه شیرخانی حصار برای ساختمان پول آویزان پیادگرد بر فراز رودخانه کافرنهان کفایت کند، احتمال دارد برخی از ساکنان این روستا شغل قایقرانی خود را از دست دهند. خوشوقت فیض‌اللهیف همراه پدر خود در گذرگاه رمزی از بالای رودخانه طول 17 سال اخیر قایقرانی کرده کارافتادگان را از یک ساحل به ساحل دیگر میرساند.
ده نفر، 15 نفر خدمش مقصد ضروریه کورنورا میگذرد ندوراد هیچ حالاته بود که شبونه هم گذروندکیم ساعت 12 یک شب میامدن تلفون خند یا گذرون میامده میگذرونده.
مشکل ساکنان دهه شیرخانی حصار برای عبور از رودخانه بعد از اول سالهای 1990 شروع شد. تا آن زمان بالای رودخانه کفرنهان پول ارتباطی بود، اما سیلاب بهاری آن را تخریب کرد. اعلان سال رشد دهات ساکنان را وادار کرد که با استفاده از پسندازهای خودی به ساختمان پول نوی آدمگذر اقدام کنند، زیرا حالا آنها وادار می شوند که برای رسیدن به دوشنبه از پول استفاده کنند که توسط شهری حصار آنها را به پایتخت تاجیکستان می رساند. مسافه این راه بیش از 50 کیلومتر است، اما بعد از ساختمان پول آویزان این مسافه 13 کیلومتر می شود. عبدالحبیب سعیدوف ساکن دهه شیرخانی حصار می گوید که راه نزدیکتر به دوشنبه بودجه خانوادگی همه ساکنان را صرفه می کند.
شخصا به پیش رئیس نهای رودکی اکرمزاده در آمدم. آن شخص بهترین مردی ما مثال دستگیری نموده، در یک روز قرار گرفته داد.
فعلا امور آمادگی برای کشیدن پول آویزان پیاده گذر ادامه دارد و ساکنان با قدر امکان در این حشر سهم می گیرند. یکی مبلغ می دهد و دیگری همچون کارگر زحمت می کشد. رئوف رستموف رئیس محله دهه شیرخانی حصار می گوید که هنوز برخی از حجت‌گذاری در حال بررسی است، اما وای با امید است که در چهارچوبه سال رشد دهات این مسئله به زودی حل خواهد شد.
ما تاور را به همین تکنیک شکاف کرده، یک نیم متر تا دو متر هم تاور را گذاشته، آرمیروفکا کرده، توربه وزی یکم شما زدگی من این دویم شد، پنج تا دیگه تو آنم جایی که قیق وز دیده است، تو همونجا را پنج تا دیگه می شود. وای دو تا دیگه پویا و دو طرفی آب می شود، با ای خشکی ای طرف هم می شود ای طرف.
بعد از انجام ساختمان این پول آویزان، مشکل رفت آمدی نه تنها حدود 1000 ساکن دهه شیرخانی به دوشنبه، بلکه باز هزاران ساکنان روستاهای همشفت کوهنبای، سنبولا و باغ به پایتخت کشور حل خواهد شد. دستن در کارانی کشیدن پول آویزان پیاده گذر امیدوارند که در صورت کمبود مبلغ سرمایه گذاران پیدا می شوند که در انجام این کاری خیر سمگذار خواهند شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات تاجیکستان که پس از تبابت تقریبا یک ماه از شفاخانه استقلال شهر دوشنبه رخصت شده است، گفت فرمانی از منصب برکنار شدنش را بسیار خوب قبول کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. او را صبح 11 آگوست امسال با زخم دو کار در بدن به بیمارستان انتقال داده بودند. مقامات گفتند او به جانش سوی قصد کرده است. خدایار خدایارزاده 31 آگوست بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان با دلیل رسیدن به سن نفقه از وظیفه برکنار شد. وی روز 9 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پورا صحت شده است و حالا در خانه اش قرار دارد.
نفقه رفتم نقص شور کار کردیم، ما مونده شدیم یک نفقه برایم. سن سال اومد خودمون گفتیم، ما خودمون گفتیم من نفقه ما را گسیب کنید.
وزیر پیشین نقلیات درباره حادثه به سرش آمده تفصیلات نداد و گفت همه را مقامات تفتیشاتی می دانند، از آنها پرسید. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفته بود وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. در حالی که وزیر پیشین نقلیات حادثه را به ما شرح نداد، برخی از همکارانش گفتند خدایارزاده به آنها نقل کرده است که هنگام حادثه در حالت استرس یا افسردگی بود. قبلا یک پزشک بیمارستان استقلال شهر دوشنبه به ذکر نامش گفته بود وزیر نقلیات را صبح 11 آگوست با دو زخم کرد آوردند. معلوم نیست حادثه چگونه و در چه شرایط اتفاق افتاده است. خدایار خدایارزاده از ماه ینوری سال 2017 تا آخر ماه آگوست وزیر نقلیات تاجیکستان بود. در گذشته وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال 312 حالت خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 9 مورد کم بوده است. مسئولان کمیته زنان و اویلا در تاجیکستان میگویند از این رقم 137 نفرشان زنان بودند. تاجیکستان برنامه مخصوصی پیشگیری از خودکشی و سوی قصد خودکشی را قبول کرده است. اجرای این برنامه تا سال 2023 در نظر است. ادعای خودکشی خدایار خدایارزاده تنها از جانب مقامات گفته شده است. هنوز خودش این فرضیه مقامات را انکار و یا تصدیق نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله و جوانانی تا 19 ساله شرکت می‌ورزند اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکمبر امسال در بحرین برگزار می‌شد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شد بررسی می‌کند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته‌های مالزی، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان موقوف گذاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و اپریل سال روان، AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی شرکت کننده و دیگر جانب های منفیت دار جهت معین کردن شکل و سنه های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند. اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشور آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند. در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبان گروه A خواهش کرد که مسابقه موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دخل دار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیکستان برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان، اینچنین قهرمان های قرغزستان داردای و ترکمنستان آلتین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نوامبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
перед командой стоят самые высокие задачи, задача минимум это выход из группы.
در نزد
دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدا غالب شدن در جام افکا.
задача максимум это завоевание кубка африка.
تیم ملی تاجیکستان که بیگوه سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید، در میدان اکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار دورانجان ارگشف به منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرینی پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی می کند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 به تاشکند آمده نمی تواند. آقای توشف افزود:
می دانید این یک تا گپ کدی گفته نمی شد، همه شون بچه های تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز می کند، نپریمیر وقت در کار ده اینا کلوب شون با بسیار نقص اصنامنوی بازینگاروی ما جا زدیم موبا زبار با طلب دیگه، طلب دیگه عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند به بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابرامف با جمع آمد تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است، ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنوی و بایدرکه که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمانهای نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیت پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشکار در هیئت 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوخت و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوی رقابت ها میان مردان و زنان قوازمایی کردند. در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میان مردان به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میان زنان نازنین لطف‌اللهیوا از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. در رقابت های انفرادی قایقران معروف تاجیک شهریار دمینوی دوشنبگی در کنای یک نفره به مسافه 1000 متر میان مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. زمنان شهریار دمینوف برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی ازدواجان میباشد و نادر سفرف. با من این ورزش محقوق شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و محقوق شد و مشق کرده ایسیدم.
ما میبینیم که امروز شما همراهی مربی و گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنوی در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکزی ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما رو دستگیر نمود و با قایق های زمانی و حوزه شرایط های ما نظم شد.
یعنی این قایق کنوی که شما حالا با اون مشق میکنید، این کنوی نو است همین خیلی؟
بله بله.
و غیر از قایقرانی وقتای استراحت خود را چخل میگذرانید؟
زبان انگلیسی میخونم.
چرا مه زبان انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها همه با زبان انگلیسی گپ میزنن، من خواستم که با آنها صحبت کنم، برای این زبان انگلیسی را آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوعی ورزش اشتراک میکنید، آنها چی نظر دارن؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
تشکر، ما با شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزاران.
دسته روشن کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت، غالب مرحله یکمی مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. روشن در دور 11 هم در مهمانی دسته ماهر یاوند را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب به رادیوی آزادی گفت:
می خواهیم که این بازی همون را پای در پر بردم گیریم. خیلی دسته خیلی مهنت کسته برای بازی را بردن بردستیم. شرایط های دسته خیلی می شود. دستگیری کردستن سرپرستو با همین دسته و مبارزه می بریم. کاری میکنیم که یکم جایی نغز رو اشغال کنیم، برشکوی خودمان را شاد کنیم.
دسته اسخط خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بازی را با دسته میزبان هولبوکی ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. دسته های مهاجری دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشن کلوب و استرفشن شهری استرفشن که در 4-1 فینال پیروز شدند، به دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. در دو بازی دیگری 4-1 نهایی جام تاجیکستان، سارو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشن استرفشن بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمانی اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمانی اضافه مهمانان بازیگرانی کلوب 5 گل زده بازی را با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. به این ترتیب در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سارو کمپانیا و استرفشن با روشن رقابت خواهند کرد. نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقع دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دور 15 میان دسته های خطلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقه دسته خطلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. قربانگل قربانوا کپیتان یا سروان دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است، برای چی جمعه سلیم از زنو وابستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیادی زنو را تربیه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که کار میکنند، تمرین میکنند، مشق میکنند، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در اولیه آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمان‌زاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پرزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان‌های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت آوازها من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پرزیدنتی در سبقت پرزیدنتی پیشنهاد نمودند.
یعنی چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پرزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتنی وظیفه سیاسی در نظام یک دولت خود این نشان دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آینامه و برنامه خودمان رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جامعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد، ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتان چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهد گرفت؟
خب این انتخابات نشان میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد. ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب مثلا خوب ما برنامه خودمون البته این در داشته اونای نیلگون شبکه‌های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جایهای اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنیم. خوب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سومین نفر هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم که شما گفتید که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم همین شهر غصب کردم میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کیره خط میزند کیره میماند. این موقع حق حقوق وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن به فکر ندرست است. گپ در سر اون است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید، ما مشکلات مردم را بررسی کرده میتوانیم، پیشنهاد کرده میتوانیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت را گفته میتوانیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل در یک مثلا مقدار به ما امکان داد است که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، ما کشورهای غربی را نمی‌گیم، کشورهای نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی اومربیک گابانوف قطعا گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درستر است. هر کسی میگوید که من قطعی دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است. برای اینکه بغیر از ما آدمانی باسوادتر هم هستن، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارن. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نمود تجارت ها به نظر شما باید مناپول دولت باشند؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساسا حکومت است، زیر ساختارهای حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه، مردم عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگر احتیاجمند جامعه که اساسا مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا را نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغ بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزم کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از همین 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد. برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکسیون خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید ببینید
مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن روح اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کار کردی کانهای فایده‌آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ‌های قیمتبها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت‌های هستند که فقط یه انداز می‌سپرند یا که بونوس اولنوی می‌سپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا می‌گیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است خب قسمی درآمد بودجه غنی نمی‌شود.
یعنی شما فکر می‌کنید باید این نمو تجارت‌ها مناپول دولت باشند، تجارت فروش تلفن موبایل، اگر خطا نکنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان و تجارت این
مبنید. اینجا یکچند پهلو دارد، مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی اوزقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمان آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبتی ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پر رقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش‌های همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزش‌های زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیو، یعنی با همه از خوب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درس های بانک، قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساختار را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سر گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنگ
بونی. خط سر کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررند زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر زیدی ارزش‌های دموکراتی، زیدی حکومت است، زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، زیدی منفعت‌های ملی است. خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب می رود گفته مثلا مقاله می نویسن، لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا با من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان.
عذر زیاد که
جرایون است دیگه،
پاسخم رو گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. 2 سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال رو از همه نامزد ها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که همه نامزد ها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت می آید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چی امکان میدهد. یعنی در دولت دوری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند
بچه اوگای تقسیم حکومت
با همه حزبی سیاسی در یک سطح باید که تقسیم باید باشد. همه حزبی سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون را کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزدها دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدهند، حسگزار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یار روزنامه دیگر نه، در عمل ما چیکار میتونیم؟ حزب دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
الهی ماندی، الهی ماندی، دل خانه تو تو بلبل باشی با دلانه تو کمر باری. الهی ماندی، الهی ماندی، دل خانه تو تو بلبل باشی با دلانه تو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف منو افسانه تو کمر باری. کمر باری که من، شام داری که من، بیا به نزدیک من، صبح صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. بلا ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمر باری. حالا دختر بلا، حالا دختر بلا، ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمر باری. خدا یک دادمو، خدا یک دادمو، او روی زیبا ولی سنگین دلو، نامی روانی کمر باری. کمر باری که من، شام داری که من، بیا به نزدیک که من، صبح صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق است کنده و زنا نترسد کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق است کنده و زنا نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ تشتک گرگ زیه چوبا نترسد کمر باری. کمر باری که من، شام داری که من، بیا به نزدیک.